سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از آخرین نبرد امیر المؤمنین علی علیه السلام، شخصی بلند شد و شاید تحت تأثیر نورانیتی که پیدا کرده بود در اون جهاد، خدا رو شکر کرد که خدا بهش توفیق داده بتونه پای رکاب امیر المؤمنین علی علیه السلام نبرد بکنه و گفت خوش به حال ما، طوبی لنا اذ شهدنا معک هذا الموقف و عباراتی از این قبیل. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه تنها اونجا بلکه بعد از جنگ جمل همچنین صحنه پیش آمد. تعابیری شبیه به این دارن، انگار دل در گروه امت آخرالزمان داده باشن، فرمودن والذی فلق الحبه و برع النسمه، با آن کسی سوگند که هسته را شکافت و عالم را آفرید. لقد شهدنا فی هذا الموقف اناس لم یخلق الله آباءهم ولا اجدادهم بعد. به خدا قسم کسانی اینجا با ما مشارکت داشتن و سبب این مقاتله و جهاد رو دریافتن که هنوز پدرها و اجدادشون آفریده نشدن. پرسیدن آخه کسانی که هنوز خلق نشدن بلکه آبا و اجدادشون هم هنوز خلق نشدن چگونه میتونن سبب این جهاد رو ببرن؟ بعد فرمودن بلا قوم یکونون فی آخر الزمان، بله اینا یه قومی هستن که در آخر الزمان حضور خواهند داشت. یشرکوننا فی ما نحن فیه، مشارکت دارن در اون چیزهایی که ما الان در این موقعیتش هستیم. و هم یسلمون لنا، به این دلیل در واقع که اینها تسلیم ما هستن. فا اولای که شرکاونا فی ما کننا فی حقا حقا، یه اقوامی میان در آینده در آخر الزمان، حالا وسط اون بحران ها و اون فضای اجتماعی یه نفر بلند شده آقا خوش به حال ما که با شما بودیم تو این معرکه. حضرت یاد آخر الزمانی ها میکنن، اونا تسلیم ما هستن واقعا و اینها کسانی هستن که در این مقاتله با ما مشارکت داشتن. پس ببینن دوستان، واقعا همیشه ذکر خیر آخر الزمانی ها در زبان پیامبر گرامی اسلام و امیر المؤمنین و اولیاء دیگر خدا بوده. ما روایت های متعددی رو در این روزها در این زمینه مرور کردیم. این زمان، زمان ما زمان بهترین هاست. درست زمان بدترین ظلم ها هم هست، اما زمان بهترین آدم ها هم هست. نه تنها زمان بهترین آدم هاست بلکه زمان تربیت بهترین آدم ها هم هست. یه مرور مختصر به این نگرش داشته باشم و اون وعده هایی که داده بودیم برای توضیح آیه قرآن که شاید عجیب ترین وصف پروردگار عالم از یک قومی که به اونها علاقه داره در کل قرآن کریم باشه برسم. ما این نگاه رو سعی کردیم در این روزها بهش بپردازیم که در آخر الزمان کسانی به دنیا میان، کسانی پا به عرصه حیات میگذارن که زیباترین گلهای عالم خلقت خواهند بود. حتی نسبت به افراد بعد از ظهور تصریح شده در روایت، بعد از ظهوری ها ارزش و مقامشون فی نفسه کمتر از قبل از ظهوری هاست. چرا بعد از ظهور یک کسی تلاش مضاعفی داشته باشه؟ خب از همه میزنه جلو، ولی همون تلاش مضاعف اگه بیاد قبل از ظهور تو این قربت و غیبت یقینا ارزشش بالاتره و این افراد ارزششون از افراد زمان ائمه هدا هم بالاتره. تصریحات رو میبینید، یک نمونش رو عرض کردم. نه تنها بهترین ها در این زمان هستن و ما باید مواظب باشیم از این مسابقه جا نمونیم، و خود این روش تربیتی زیباترین نوع روش تربیتی است. با تشویق کسانی که شریف هستن رشد پیدا میکنن. بله، فردی که لعین باشه جز والبهائم لا یتأدب الا بالضرب، اونا جز با چوب ادب نمیشن. نه تنها این مقوله رو باید بهش توجه کنیم و لوازمش رو تو دلهامون بیاریم، بلکه نکته دیگری هم اینجا هست، اونم اینه که این آخر الزمانی ها که اینقدر خوبن یه مسئولیت دیگه به دوش دارن، اونم این هست که آماده بکنن فضا رو برای ظهور حضرت. قومی هستن این آخر الزمانی ها، یبتعون للمهدی سلطانه، برای سلطنت حضرت مقدمه سازی میکنن. شما یادتون هست ما به این روایت هم باز اشاره کردیم که امام صادق علیه السلام فرمودن ظهور حضرت به صورت طبیعی رخ میده. اینجور نیستش که با معجزه همه چی یه دفعه حل بشه درست بشه. حضرت میفرمودن تا شما عرق پیشانیتون رو که آمیخته است با این خونهای بسته شده که به سر و روتون ریخته شده، تا اینها رو با دستتون خشک نکنید، یعنی اینقدر درگیر ماجرا نشید و مجاهدت نکنید، فرج رخ نخواهد داد. به طور طبیعی باید رخ بده. و وقتی میگیم به طور طبیعی، پس این آدمهایی که میخوان جهان رو اداره کنن باید تجربه اداره جهان داشته باشن، باید افرادی باشن که این تجربه رو بتونن منتقل بکنن به حکومت حضرت. این تجربه رو کجا باید پیدا کنن؟ کی میخواد پای رکاب حضرت بجنگه؟ کی میخواد مدیر کل و مدیران جامعه حضرت بشه؟ کسانی که تجربه حکومت دارن. وقت بعضی انقدر نادانن، چهار تا حدیث رو کنار هم دیگه نمیگذارن یه جمع بندی بکنن، یه جوری در مورد ظلم و جور آخر الزمان صحبت میکنن انگار که بله همه ماها هم باید فساد بگیره، یه جوری در مورد حکومت نداشتن در آخر الزمان صحبت میکنن انگار قیام حضرت باید با معجزه صورت بگیره. ما باید آخر الزمان رو بهشت روی زمین در طول تاریخ بشریت بدونیم. کسی تو این بهشت خطا بکنه حیفه، خسرانه، ضرر کرده، بده، زشته. بیایید رفتارمون رو عوض بکنیم. خدا از ما انتظارش خیلی حاله، بیشتر از این حرف هست. ما بریم صحرای محشر، به اون میگن شما کجا بودی؟ چه زمانی بودی؟ سوال ها تو قرآن آمده دیگه. آقا شما کجا بودی؟ فیما کنتم؟ در یکی از روایت ها هست که صریحا اینو میپرسد شما کجا بودی؟ مال چه زمانی بودی؟ میگی من مال زمان آخر الزمان بودم. خب کجا بودی؟ تو ایران بودم. به سرزمین سلمان فارسی، های قرآن براش نازل شده چند بار. این چه وضع پرونده ای که داری؟ چی جواب بدیم؟ خدا شاهد این نعمت محافل معنوی، این نعمتی که ابا عبدالله الحسین هیچ وقت مانند این زمان بروز و ظهور نداشته در میان دلها، در میان اندیشه ها، این نعمت ها رو باید جواب داد. هیچ نعمتی رو خدا بی حساب و کتاب نمیده، مخصوصا نعمت اصلی رو. اومد پیش امام صادق علیه السلام، اون فردی که حالا زیاد به خیلی چیزا معتقد نبود، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال روز قیامت از نعیم سوال میکنه یعنی چی؟ اون آقا گفت از همین نعمتایی که داده دیگه. غذا و آب و هوا و سلامتی و همه اینا. حضرت فرمودن که شما جایی مهمونی بری صابخونه یه غذایی بذاره جلوت، بعدش خوب ازت سوال کنه. گفت خب نه، مهمونیه دیگه، حالا یه لطفی کرده بعدش خوب نیست سوال بکنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود خوب خدا روز قیامت سوال بکنه من به تو غذا دادم، آب دادم، نون دادم، چون برای ما بده، برای خدا بد نیست. خب ولا تسأل نعل نعیم، پس چی میشه؟ شما بگو آقا. آقا فرمود اون نعمتی که خدا روز قیامت سوال میکنه نعمت محبت و ولایت اهل بیت ساز و طهارته. با این نعمت چی کار کردیم؟ من دیگه بیش از این در این بخش نمیخوام صحبت بکنم، حالت موعظه و مؤاخذه ممکنه بگیره. شما ولی برای دلهاتون واعظن لنفسه دارید و انشاءالله بیشتر خواهید داشت. به هم دیگه بگید آقا مثل ماه رمضان چجوری مجادله میشیش میاد تو ماه رمضان، تو روایت داره مؤمنین به هم چی میگن؟ میگن ماه رمضانه دیگه بحث نمی کنم، والا جواب تو میدادم. ول کن، کشش نده. ماه رمضان آدم با زبان روزه مجادله نمی کنه که، این ادب ماه رمضانه. خب الان هم ما باید چجوری زندگی کنیم؟ بگو ما ایرانی های آخر زمان قوم سلمان فارسی هستیم، بی خیال، برو برو دعوا نمی کنم، برو رفتارمو اصلاح می کنم، بیا بریم درست بشیم. این باید تو فرهنگ ما جاری بشه، بریزه از سر و روی ما، باید جاری بشه. باید امام حسینی فکر کنیم، امام حسینی زندگی کنیم. امام حسینی بخوایم زندگی کنیم، طرز زندگی کردن امام حسین رو باید از تو دعای عرفه برداری، طرز شهادت امام حسین رو باید از روز عاشورا برداری. دعای عرفه هم که دیگه شما الحمدلله دیدید چقدر رونق پیدا کرده. یه زمانی بود همین 20 سال پیش رسم نبود دعای عرفه خوندن اینجوری، بچه ها خودشون چجوری میکشتن میتونن یه جلسه ای بگیرن یه جایی. تو بعضی از شهرها مثلا تو شهر قم یه دونه جلسه عمومی برای دعای عرفه نبود. من یادم اونجا با طلبه ها جمع میشدیم میگفتن این تهرانی ها دارن چیکار میکنن، بچه های تهران دارن چیکار میکنن. الان دعای عرفه جاری شده تو همه قلوب مثل مناسک جاری. وقت شما تو دعای عرفه نگاه کن چقدر امام حسین از خدا تشکر میکنه، چقدر روحیه شاکرانه داره. دیشب یه جایی عرض میکردم بحث فرهنگ بود، اصلا تو فرهنگ ما روحیه شکرگزاری نیست، خیلی زشته. و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من که حسابی شکرگزاری کنن. حتما ما باید جز اون کم باشیم. خدا تو قرآن آمار داده کمن، پس ما باید جز اون کما باشیم. کی میخواد تو جهان باشه؟ الان تو فرهنگ ما طرف میشینه تو تاکسی شروع کنه نق زدن، خب چه خبر؟ بله دیگه چهار تا بدی میگه، تو حق نداری این کارو بکنی، نه به خاطر حکومت. روحیه شکرگزاری، از کنار لاشه اون سگ داشتن عبور میکردن جمعی با پیامبر نازنین، هر کی یه بدی از اون لاشه گفت تا رسول خدا چشمش افتاد عجب دندونای تمیزی داره. بذارید من اینجا یه حاشیه بزنم. بله ما عزادارای حسین علیه السلام، من خودم رو میگم، خیلی ایراد داریم، ولی از کنار مردار من بیچاره امروز اگه عزادار امام حسین هستم کسی عبور کرد، اون قسمت خوبی منو ببینه، بگه این با این همه بدیش چه عشقی برای امام حسین میریزه. دم امام حسین گرم که تونسته اینو جذبش بکنه. بعضیا تو محرم که میرسه مثل مگسی که روی زخم بشینن هرچی شروع میکنن گیر دادن به عیبای عزادارای ابا عبدالله الحسین، شروع میکنن دیگه. حالا به خدا قسم اینا بیماریه. روحی شاکرانه رو بیاین بگیم آقا تا به جمع نشستیم خوبی ها رو یکی یکی بگیم، امنیتمون رو بگیم، سلامتمون رو بگیم، شخصی خوبی های شخصی که داری، نون بخور، نمیر داری بخوری الحمدلله، یه جایی سرپناهی داری، بیابونگرد نیستی، خب الحمدلله. اصلا میفهمد دعا میخوای بکنی، چیز میخوای از خدا، قبل شکر نکنی نعمتایی که داری بی ادبیه. بگو خدا اینو دارم، اینو دارم، اینو دارم، ممنونتم، اینا رو هم میخوام. اینو از عرفه امام حسین یاد بگیر. اصلا روز عرفه تو دعای ابا عبدالله روزی اینا بی حکمت نیست، به ما رسیده، خواستن به ما برسونن. جووناشو دور خودش جمع کرده، بعضیا شروع کردن به نوشتن، این دعای نازنین رو که به ما برسه. اینا بعدن مرید ابا عبدالله الحسینن، بذار دعای امام حسین بهشون برسه، یه اثر دیگه ای روشون داره. از اول شروع میکنه از خدا تشکر کردن، بعد میاد استغفار، دوباره ول میکنه میره تشکر کردن، میاد پناه از عذاب الهی به آغوش رحمت الهی، دوباره ول میکنه میاد تشکر کردن. اینقدر تشکر میکنه میمیره آدم اصلا تو اون دعا. چقدر امام حسین یک صفحه و نیم این عبارت رو امام حسین داره که خدا من شهادت میدم با همه وجودم، بعد وقت با همه وجودم رو میشمرد، موهای بدنم، ناخونهای خودم، گوشت خودم، عضلات خودم، چشم خودم، گوش خودم، همه رو میشمره. بابا چی میخوای بگی؟ بگو یک کلمه، بگو من شهادت میدم با همه وجودم دیگه. نه، همه رو میشمره، من با همه اینا شهادت میدم، من اگر بخوام شکر یه نعمت از نعمتاتو به جا بیارم، من حسین نمیتونم. گریه میکنه، گریه میکنه. من فکر میکنم همونجا تو عرفه خدا به حسین فرمود حسین من به تو یکی از بندگان خوب خودم اجازه میدم دانه دانه ذرات بدنت رو در راه من فدا بکنی، چون بهترین شکر اینه که نعمت رو در راه خدا مصرف بکنی. بهترین شکر. و قلیل من عبادی الشکور. بهترین شکر میدونی؟ اولیاء خدا توفیق اینو پیدا نکردن، گریه کردن و رفتن، همین، نتونستن. خدا به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اجازه نداد، فرمود نه، نمیخوام همه چی رو فدای من بکنیم، فقط نمیدونم با ابا عبدالله الحسین چه حساب ویژه ای داشت خدا. تو آزادی حسین من، همه چیشو دادا، یعنی هر چی داشت. من حالا نمیخوام، میخوام یه کمی حرف بزنم براتون روز عاشورا، چون امام حسین یه کمی سخنرانی کردن روز عاشورا، ما هم این قسمت رو تو مراسممون داشته باشیم، ولی امروز جای حرف زدن نیست. فقط جووناشو امام حسین نداد. ببینید آدم زن و بچهش اسیر بشن خیلی براش گرونتره تا جووناش شهید بشن. امام حسین دختر خودشو دوست داشت، آتیش گرفت وقتی سکینه نازدانه صدا زد ردنا الی حرم جدنا، چیزی از حسین نگذاشتی حضرت سکینه. اینم در راه خدا دار، هر چی علاقه داشت، هر چی دارایی داشت، همه رو داشت. بگم عاشوراست دیگه، ما باید منظم باشیم. ول کن آقا نظم، من الان میخوام یه روزه بخونم. هر چی داشت داد، چهار تا چادر و روسری برای دختراشم گرفته بود داد که ثبت بشه همه رو داده. از کی اینجوری قبول میکنن؟ از شاکر. و قلیل من عبادی الشکور، کمن اون کسانی که شاکر باشن. ما حسینی ترین مردم عالم هستیم، از خودت انتظارت بالا باشه فدات بشه، از خودت انتظارت بالا باشه. و بعدش هم تو این دوران باید چیکار کنیم؟ جدا از انتظاری که باید از خودت زیاد باشه انشالله، نه ترس، سخت نیست، کمک خواستی بگیره ابوالفضل العباس هست، بگو کمکم کن. علمدار شده برای همین، بگو من تشنه معنویتم ندارم، سقا شده برای همین. ابوالفضل عباس که فقط برای بچه های امام حسین نبود، برای همه ما از دیگه اینا رو بهتر میدونیم. تا همینجاش هم از دم و هوی ابوالفضل عباس شما به اینجا رسید. مرحوم قاضی به اون عظمت بین الحرمین داشت راه میرفت، تو دلش میگفت این همه عبادت کردیم، این همه... نه اینکه برای خودش فخر باشه، این همه یعنی منت کشیدی، به ما نگاه نکردن. میگه یه کسی از این کسان دارن اولیاء خدا پیک میشن، اومد از کنار من گفت هر کی هر چی در عالم بهش رسیده از مدد اولفضل العباس رسیده. میگه زود برگشتم حرم اولفضل، صورتم گذاشتم رو ذریح، گفتم عباس به منم نگاه کن. گفتن از کجا شما قفل دلتون باز شد، همه عالم رو دیدید، چشمتون باز شد؟ گفت همین که صورتم کنار ذریح بود برداشتم، عالم عوض شد برام. امام نمود مرحوم قاضی میفرمود کوه عرفان نفسش به هر کی شد خورده شده بهجت شده. خیلی هایی که دیگه میدونید علامه طباطبایی، خیلی ها میگن هیچ کس عارفی دنیا اینقدر شاگرد نداشته، همه کملین، همه نازنین. خودشون سریع هم میفرماد من هر چی دارم مدد اولفضل العباس. یه کاریش بکنید رفقا، من نمیدونم حال و هوا. ببین چقدر امیرالمومنین ما تعریف میکنه، ببین چقدر پیغمبر میگه وای من دلم تنگه براشون. امام صادق میفرماد آه از مجالست با اینا، کاش من تو جلسات اینا بودم. همین جلسات شما رو میگن. خب میگه زیاد نباید صحبت کنم، این قوم آخرالزمان چه ویژگی هایی دارن؟ خداوند متعال میفرماد من اینا رو دوست دارم. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عدلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. ویژگی های دیگه شون روزهای بعد خواهیم گفت. این ویژگی رو داشتیم صحبت میکردیم، خدا اونا رو دوست داره، اینا هم خدا رو دوست دارن. خدا اینا رو دوست داره و اینا هم خدا رو دوست دارن، یعنی اینا دین حبی دارن. نداریم تو قرآن خدا قومی رو بفرماد من دوستشون دارم. خدا خیلی سطح بالا برخورد میکنه. شما برید تو قرآن ببینید خدا با انبیاء چجوری برخورد میکنه، با شهدا چجوری برخورد میکنه. میفرماد من شهدا رو کارشون رو درست میکنم و اصلح بالهم. خیلی من موضع بالا برخورد میکنه. به این سادگی شما این تعابیر رو تو قرآن نمیشنوید. برید از علما بپرسید، همتون اهل فضلید. واقعا این آیه سوره مائده که خوندیم چند روز پیش آیه عجیبیه. وقت دست زد رو شانه سلمان فارسی فرمود اینا قوم سلمان فارسی هم تو آخر الزمان. معلومه بعد از ظهوریا رو نمیفرماید، قبل از ظهوریا تو قربت قیمت داره. به مادرت میفرمه من اینا رو دوست دارم، اینا هم منو دوست دارن. محبت خدا مهمتره از محبت ما به خداوند متعال. توضیحی که میخواستم امروز عرض بکنم این استش که یعنی اینا دین حبی دارن، از سر عشق و محبت دینداری میکنن، نه از سر خوف. به اینجا رسیدن. امیرالمومنین علیه السلام در کلام طولانی که یه وقت نیست یه جملهشو به شما بگم، میفرماد الحب افضل من الخوف. بر اساس محبت دینداری کردن خیلی مهمتر از این استش که بر اساس خوف دینداری بکنید. بعد امیرالمومنین در کلام دیگری میفرماد شیعیان خالص و خوب ما اونا هم میترسن، ولی ترسشون رو حساب اینکه وای خدا عذابم نکنه نیست. ترس اونا اینه که وای ما مقصر در حق خدا نباشیم که اینقدر ما رو دوست داره، اینقدر دوستش داریم. مقصر نباشیم. شما مثلا میگم اگه دیشب خواب دیده بودی امام حسین بهت مثلا فرموده است که فلانی تو اون هیئت بلند شو آب بده برای من، به مردم و عزادارم. مثلا عرض میکنم مثال دیگه در فرض محال که تو قرآن هم خدا مثال فرضی میزنه، بهت گفته بود امروز آب میدادی تو جلسه، مثلا تو اون روزهی که میری سینه زنی، بعد هی میگفتی حسین راضی شدی، اینجوری گفتی، وضو میگرفتی، دست و بالتو میشستی، لیوانتو میشستی، بعد هی نگرام حسین راضی شد. این فرانت خوف شیعیان ما از سر محبته. الهی من فدای اونایی باشم که تو کربلا یه محافظ داشت حسین فاطمه، انقدر تیر خورد، انقدر خودشو سپر قرار داد، یه دونه تیرم نذاشت رد بشه. آخرش که افتاد زمین صدا زد حسین ازم راضی شدی، خوشت اومد، وفا کردم. آقا همه رو دلداری میداد، عزیزم راحت باش خیالت. فرمود انت امامی فی الجنه. هم خواستم بهش برم، هم اول تو رو جلو میفرستم. همه نگران بودن، همه شرمنده امام حسین بودن. اصلا کربلا یه آتیشی توش هست دیگه. بابا خوشحال باش، کجا میخوای بری؟ بهشت خدا جات هم که دیشب ابا عبدالله نشون داده. خب برو دیگه، چرا عشق میریختن؟ چرا برادرای امام حسین عشق میریختن امروز میخواستن برن؟ یه قصه ای تو جیگر همه اینا بود. میدونی برای چی؟ اونا دیگه عاشق بودن. بله برای خودشون که خیالشون راحت بود، باید قهقهه مستانه سر میدادن. همشون یه نگاه به حسین میکردن، میدن آقا رو دارن تنها میذارن. میخوای گریه کنی داد بزنی یا بذار برات روزه بخونم؟ یه جمله دیگه من از بحثم باقی مونده تو دهن بعضیا بزنم، ولی این روزه رو برات بخونم. یه داد بزن، میترسم این قلبت سنگینی کنه. عزیز من، امام حسین برادراش که اومدن دورش برای رفتن، خود امام حسین روزه غریبی خودشو برای اینا میخون گریه میکردن. فرمود اونا اومدن، ابوالفضل عباس بزرگترشون بود، فرمود آقا اجازه بده دیگه ما هم بریم. انگار اینا همه کاره حضرت بودن، کارا رو میگن. جوانان بنی هاشم بیاید، یعنی این 5 تا برادر، همه اینا اصلیا بودن دیگه. اومدن و گفتن آقا اجازه بده. آقا فرمود دل از حسین بریده. رو خدا نگاه کنم، گریه کردم. جمله بعدی که تو مقتل نوشته اگه بخونم شما چی کار میکنید؟ ها؟ اینو که عشق ریختن گریه کردن. جمله بعدی که فرموده نوشته که اینا فریاد زجشون بلند شد. فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چیدار شده. خواهرتون زینب بعد شما چیدار شده. دین حبی دینیه که از سر محبته، گرفتاریای خاص خودش هم داره. هر چی کار میکنی باز شرمنده، باز گریه میکنی، خیالت را غرور پیدا نمیکنی هیچ وقت. حبی نباشه غرور پیدا میکنی، حبی باشه عجب پیدا نمیکنی. خودتو تیکه تیکه هم بکنی برای امام حسین میگی شرمندن. من به یاد همه شهدایی که تو دفاع مقدس به شهادت رسیدن این خاطره رو برای شما نقل کنم. این روزه رو من تو دوکوه خوندم، پایین ساختمون گردان حبیب. بعضیا شاید یادشون باشه، دیدم رفقا رو قبل از عملیات کربلا 4 و 5 بچه‌ها یه روزه دیگه همون پایین گرفتن صندلی روزه خونم گذاشتن تو بالکن. بهشون گفتم که رفقا آخر بحث، گفتم عکساتونو آماده کردید؟ میرفتن جبه یه عکس میذاشتن، میگفتن الان ما شهید شدیم، این عکس رو داشته باشید. یه شوخی و مزاح و بالاخره عشقی بود دیگه سر اینجور مباحث بچه‌ها با هم داشتن. گفتم عکساتونو آماده کردید؟ مطمئنید هر کدومتون شهید میشید خانواده‌تون تحویل میگیرن؟ تا حالا پدر مادرت غریب بود، حالا دیگه محترم میشه، عزیز میشه، عکستون رو همه میبینن. به به چه شهدایی. بعد من ناقافل، من که نمیدونم اونا چه دلی دارن، گفتم لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هر کی رو زمین می افتاد عکسشو بلند کنن سرشو رو نیزه می داشتن. آقا اینا گریه کردن، زجه زدن از شرمندگی حسین. اصلا اون صحنه من یادم نمیده که حسین ما شهید بشیم چرا اینقدر ما باید عزیز باشیم، اما تو رو خانوادت رو به ازار. چرا پیغمبر نفرمد وا شوقا، برای زیارت اینها گریه نکنه؟ دین حبی گرفتاری های خاص خودشو داره، اونم غم داره. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. بله اونم خوف مخصوص خودشو داره، اونم صفای مخصوص به خودشو داره. دین حبی دین قوم آخر الزمان، یحبهم و یحبونه. این حب عین عقلانیته، اسمشو نذارن احساسات بزنن سر مال. میگه عاشورا یعنی احساسات، بعد از عاشورا ائمه عقلانی عمل کردن. هیچی یعنی تو عاشورا امام حسین که حالا غیر عقلانی عمل کرده هیچی. بعد میگه فرهنگ عاشورایی هم یعنی فرهنگ غیر عقلانی. امام صادق علیه السلام در کلامی به یکی از دوستانشون فرمودن که خب شما دست تو جیب هم دیگه میکنید راحت مرز مالکیت؟ گفتن نه اینقدر دیگه ما آدم حسابی نشدیم. حضرت فرمود فلا شیء اعزن، دیگه اینا پس به درد نمیخوره، این دینی که دارید درد. گفت آه فلحلاکو اعزن، پس ما حلاک شدیم، شما گفتی به درد نمیخوره، ما اونقدر اهل محبت نیستیم. فرمود ان القوم لم یعتوا احلامهم بعدو، اینا هنوز عقلشون زیاد نرسیده که عاشقانه رفتار نمیکنه. این کلام امام صادق. به خدا قسم این معرفت شماست که اینجوری گریه میکنید. آدم بی معرفت اصلا حالیش نمیشه این مسائل. عقل آدمو نجات میده از جهالت، از قساوت. هر کی عاقل تر اشک ریزتر. دیدی امام چجوری گریه میکرد برای امام حسین؟ ول نمیکرد. آقای کوثری بعد از جلسه میومد داخل یه چایی پیش امام فرمود بخون آقای کوثری، بازم بخون. امام عاقل نبود گریه میکرد. تو رو خدا دست بردارن بعضی ها. میفرماید ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره. این عاشورایی هایی که پرچمای سیاه میگیرن یا حسین میگن یا لسارات الحسین میگن، میرن پای رکاب امام زمان ارواح الله الفدا، این احساساتی های خوشگل و قشنگ حبی که قرآن در مورد اینا میفرماید دین حبی دارن، دین حبیشون از کجا اومده؟ ببینید من برای شما دارم روایت میخونم از امام سجاد در کتاب کمال الدین. میفرماید ان اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان، اینا بالاتر از اهل هر زمانی هستن. برای چی؟ همینایی که خدا میفرماد عاشقن و رابطه عاشقی و معشوقی بینشون هست. چرا دین حبی دارن؟ لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، اینقدر خدا به اینا عقل و فهم و معرفت داده به این مقام رسیدن. این گریه های شما مال چیه؟ مال نفهمیه؟ تو رو خدا بعضی ها خجالت بکشن دیگه. عقل آدم رو عاشق میکنه، عقل معشوق برای آدم درست میکنه، عقل با آدم میگه اگه عاشق نشی عمرت به فناست، عقل محبت آدم رو به معشوق بالا میبره، دل آدم رو از بقیه میبره، میگه فایده نداره بقیه رو عاشق بشی. ما چون احساساتی هستیم، ما کی برای کتک خورده های تاریخ اینجوری گریه میکنیم؟ ما ترجیح حسین را میفهمیم. میفرماید اینها لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده.
از بس میفهمن غیبت نزدشون مانند شهوده، انگار امام زمانشون هست، از بس میفهمن. خدا به قوم آخرالزمان، به قوم منتظر عقل و فهم داده. فداتون بشم، عقل و فهمتون بالاترین عقل تازه بعد از ظهور، عقلتون بالاتر هم خواهد رفت. این کلام امام سجاد علیه السلام. بعد می فرماد و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله عز و جل سرا و جهرا. اینها مانند کسانی هستند که شمشیر کشیدن پای رکاب پیغمبر اکرم، جهاد کردن و اینها مخلصون هستن، به معنای مخلصون هستن، اولئک المخلصون حقا، اینا رو خدا خالص کرده برای خودش. و شیعتنا صدقا، شیعیان راستین ما هستن و دعوت کنندگان به دین خدا هستن، عز و جل سرن و جهلا، در پنهانی و آشکار همه رو دعوت میکنن به دین خدا. هیچ چیز دیگه امینمون مونده بود که بیان به ما بگن که امام حسین که عقلانی رفتار نکرد، یه فرهنگ داریم، فرهنگ عاشورایی، فرهنگ احساساتیه، یه فرهنگ دیگه هم داریم، فرهنگ عقلانیه. اینه دیگه، امام حسین غیر عقلانی باشه دیگه، مثلا ما چی داریم دیگه؟ پس ما برای چی داریم اینجا گریه میکنیم برای امام حسین؟ ما حاضریم میگیم ابن الحسن، آقا ما برای امام حسین شما گریه میکنیم، این طرف ما نیا یا رو ما حساب نکنی. خب آیا آقا بخواد رو ما حساب بکنیم و بعد این غربال رو محکمتر تکون بدیم، آشغالا رو از تو اتاق بریزیم بیرون، خونه رو جارو کنیم، هرکی بده برای خودش بد باشه، ما چی کارش داریم؟ والا کسی کافره به امام حسین هم باشه، ما روز عاشورا علیهش حرف نمیزنیم، چی کار داریم؟ ولی اینجور تفکرات میره تو اداره مملکت. بهترین و برعشق‌ترین جلسات رو من طول سالها تو دانشگاه ها داشتم. اینا نادونن برای امام حسین گریه میکنن؟ بارها صریحا گفتم. خب میفهمن گریه میکنن، دردشون میاد، شعور دارن، احساسات با عقل همراهه، احساسات با فهم همراهه. هر که فهمش بیشتر باشه میبره از بدیها، میپیونده به خوبیها. عقل و عشق اینا با هم هماهنگن. کی قساوت قلب داره برای امام حسین گریه نمیکنه؟ کسی که عقل نداره، دل به دنیا بسته، اون برای امام حسین نمیتونه گریه کنه. کسی عقلش بالا باشه، گناهش رو ترک میکنه، میبینه بهترین کسی که میشه بهش علاقه من شد حسینه، براش میسوزه. قصه اینجوریه، فرهنگ عاشورا اینه، فرهنگ عقلانی. حالا بعضیا دوست داشته باشن از نظر تاریخی حرکت امام حسین رو تحلیل کنیم، یه روزه برای شما بخونم. شما اگه فریاد زدی، اشک ریختی، از سر عقل داری اشک میریزی. روزه‌ای که مال امروزه، روزه‌ای که جان سوزترین روزه است برای ابا عبدالله الحسین، شما برای سر مطهر ابا عبدالله الحسین و لبای تشنش گریه میکنی، ولی امام حسین برای اون گریه نمیکنه. روزه‌ای برات بگم که تحلیل عقلانی بودن حرکت ابا عبدالله الحسینه، که این روزه رو خود امام حسین بیشتر از همه شما براش گریه میکنه. اصلا شما نمیتونید به این اندازه‌ای که امام حسین سوخت بسوزید. سکینه دردانه لحظه های آخر اومد، صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا. امام حسین چی جواب داد؟ فرمود اگر دشمن اجازه میداد سکینه من، ما که آواره نمی شدیم. یعنی سگ دختر من، من دوست دارم تو رو یه جایی بذارم در امنیت خود. خب معلومه، ولی دختره کم، خب دشمن نذاش ما زندگی کنیم، ما رو آواره کرد. یعنی هیچ راه دیگه ای نداشت جز این نبود جز این حرکت. عقلانی ترین حرکت وقتی میخوان یک کسی رو بکشن اینه که بیاد تو میدون حماسه برقرار کنه. آقا چرا میخواد مخفیانه سر منو زیر آب کنین؟ میام وای میستم جلوتون مقاومت میکنم. این حرکت عقلانیه. زاکران اهل بیت هم یه جوری روزه نخونن که نفهمایی که دوست ندارن بفهمن اینقدر سوء استفاده کنن. انگار امام حسین 100 تا راه دیگه ای داشت اما به عشق خدا گفت نه من میخوام خودمو بکشم، من میخوام خونه. اینجوری بود تا آخر راه ها رو رفت. راهی دیگه نمونده بود. به سکینه دخترش گفت عزیز من لو ترک القتال لنا من، اگر این پرنده ای که از لونش آواره شده صیاد میزاش که سر جاش بود، ما راه دیگه نداشتم عزیز دلم، کشتی من و سکینه من، چاره دیگه نداشتم. یعنی پای یه روزه درست حسابی هم ننشستم. تمام لحظات کربلا خدا شاهد دوستان من عقلانی تمام دقیق. زینب کبرا سلام الله علیها، الهی همه عالم فدای غبار روی چادرش. روزهای دیگه چند روزی که مونده از این جلسه برات خواهم گفت یک کلمه غیر عقلانی که نه یک کلمه احساساتی بیان نکرد. احساساتی هم اصلا سخنرانی شما نگاه میکنی سخنرانی یه مرد عاقل، یه مرد عاقلی که اصلا هیچ بلا هم سرش نیومده. من که داغ شش برادر دیدم اصلا تو کلمات ایشون نیست. فرمود ما رأی تو الا جمیلا، همش لطف خدا بود. عقلانیت دیگه به عرش چسبیده. عاشورا دیگه شد حرکت غیر عقلانی. این مردم برای زینب میمیرن. زینب عقیله بنی هاشمه. مردم همه میگن عقیله بنی هاشم، یعنی تو بنی هاشم یه زن رو بخوان عاقل متصف کنن زینب عقیله. عقیله بعد امام زین العابدین زینب رو میخواد صدا بزنه میفرماید زینب، میخواد بفرماید زینبم آرام بگیر، احتیاط میکنه بخواد توضیح کنه به زینب کبرا بخواد بگه آرام بگیر. قبل از این که بخواد بفرماد آرام بگیم میخواد عمه جان زینب اگر چه تو عالمه غیر معلمه هستی، یعنی عالمی که معلم نداره میشه علم لدنی بهش دادن، من یعنی امامشه، من نمیخوام تو رو نصیحتت کنم، من نمیخوام بهت راه نشونم، تو خودت بهتر میدونی راه چیه، اما عمه جان آرام بگیر. عمه جان آرام بگیر. لا اله الا الله. ببخشید اگه وقتت گرفته شد بذار رو حساب سخنرانی هایی که امام حسین تو کربلا میکرد، اما الهی فدای سخنرانی های حسین بشم. آقایون که یه بچه طلبه میاد حرف میزنه احترام میکنی، میگه حالا بذار حرفشو بزنه، تحمل میکنی گوش میدی. کربلا میدونید سخنرانی حسین رو چجوری گوش میکردن؟ اینقدر فریاد زد تا ساکت شدن حاضر شدن. وقت داشت صحبت میکرد یه دفعه لا اله الا الله، عاقلا میفهمن داد میزنن برای این روزه. دیگه نمیگیم عاشقا تا توهم نشه برای بعضیا. داره سخنرانی میکنه. ببین عاقلا میفهمن این چقدر نیشه زهر داره داد میزنن. ریشه ها رو همه رو میفهمن در یه لحظه داد میزنن. عاقلا داد بزنن برای این روزه که همه تون عاقل نبودید اینجا نبودید، فداتون بشم. شروع کرد به سخنرانی کردن.
مظلوم، حسین، کلام، قربت، لب خشکیده، دید نکنه یه وقت رو لشکر اثر بذاره. داد زد از وسط لشکر، گوش ندید بابا، این باباشم زیاد حرف میزد. نذاشتن حسین حرف بزنه، نذاشتن حسین حرف بزنه. نذاشتن حسین حرف بزنه. لا اله الا الله. حسین من همین روضه عاشورام همین باشه دیگه، روضه عاشورای من، عزیز دلمون هستن، جای دیگه هم میرید، الحمدلله نعمت فراوونه. الهی من بمیرم که بچه های حسین فقط نباید گریه کنن. فرمود تا گریه میکردن با چوب رو سرشون میزدن. یا ابا عبدالله، آقا شما هر کی با هر کی خداحافظی میکردین چجور خودتون آقا سیر گریه میکردید؟ بعد به برادرات این جملات رو فرمودی، دل از حسین بریدی، چرا موقع خداحافظی شما با زینب، زینب نباید گریه کنه، زینب هم آرام بگیر، چرا زینب نمیتونه بگه حسین دل از خواهر بریدی؟ زبان حالی میگم، هی میرفت میدان برمیگشت یه نگاهی میکرد، زبان حالی دارم میگم، دلیلم دارم برا خودم. زینب هی نگاه میکرد، هی تو ودا از حال میرفت، بعد کم کم نگاه کرد، دید حسین خیلی نگران خیمه هاست، داره هلاک میشه، این بچه ها رو میبینه برا خداحافظی. اومد جلو گفت داداش برو، من محافظشونم، برو، ولی اینجوری نگاه نکن حسین.
بیان معنوی نقطه های آه.